سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی طاهر روشان با شما هستیم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام طالبان امروز درباره تطبیق قانونی که بر اساس آن نشر تصاویر همه اشیای زنده در رسانه‌ها منع می‌شود تاکید کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون در سراسر افغانستان قابل تطبیق است و به گونه تدریجی عملی خواهد شد. و افزوده است مقام‌های طالبان تلاش می‌کنند که مردم را متقاعد سازند که نشر تصاویر اشیای زنده خلاف شریعت اسلامی است. در همین حال شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک امروز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که طالبان به تازگی خبرنگاران را از فیلمبرداری و عکاسی در این ولایت منع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محکمه طالبان در ولایت غزنی حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خصوصی خوشحال در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرده است. در این مرکز، در خبرنامه این مرکز ایم آمده است که این حکم دیروز یک شنبه صادر شده، اما اداره استخبارات طالبان در غزنی این حکم را نپذیرفته و خواستار افزایش مدت حبس شدند. منبعی که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش یا در خبر گرفته شود گفت که آریان به اتهام نشر موضوعی در مورد عملیات جنگی طالبان به یک ماه زندان محکوم شده است. یک مقام هلندی میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن دست پناهجویان افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده. رسانه هلندی NL Times روز یکشنبه گزارش داد که حکومت هلند در این باره بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد سازد که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا نه. در ادامه آمده که جرمنی اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که میتواند پناهجویان افغان را به کشور بفرستد. به گزارش این رسانه، مارولین فابر، وزیر پناهندگی هلند، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است. او در این باره جزئیات نداد. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در انفجار بالون گاز در ولایت کاپیسا 17 نفر زخمی شدند. شیخ اسدالله سنان، معاون والی طالبان در کاپیسا، بر رسانه‌های محلی این ولایت گفت که انفجار در یک تانگوتل در ولسوالی تگاب صبح امروز رخ داده است. او افزوده که بالون گاز بر اثر بی‌احتیاطی کارمندان این تانک آتش گرفته. تیم ملی الف کرکت افغانستان با شکست تیم عمان به مرحله نهایی رقابت‌های کرکت سه‌جانبه 20 اور راه یافت. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها امروز دوشنبه در برابر تیم کشور میزبان با تفاوت 44 دوش برنده شد. قرار است که بازی نهایی بین تیم‌های کرکت الف افغانستان و هنگ کنگ فردا سه‌شنبه برگزار شود. رقابت‌های سه‌جانبه بین تیم‌های افغانستان، هنگ کنگ و عمان روز شنبه آغاز شد. در جریان درگیری بین طالبان و جنگجویان مسلح در ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 3 پلیس و 3 حمله کننده تا حال کشته شدند. یک منبع پلیس به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز ادامه دارد. جنگجویان به یک مرکز پلیس در منطقه بنو امروز هجوم بردن. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد تشدید تنش‌ها در شرق میانه و تلاش‌های این اتحادیه برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث می‌کنند. آنها با وجود مخالفت هنگری درباره حمایتشان از اوکراین گفتگو می‌کنند. در عین حال اتحادیه اروپا قصد دارد که بازیگران و سازمان‌های روسی را به اتهام مداخله در روند دموکراتیک و امنیت مولدوا در آستانه همه‌پرسی درباره عضویت مولدوا در اتحادیه اروپا تحریم کنند. این اتحادیه همچنان می خواهد که تحریم های را علیه ایران به دلیل کمک راکت های بالستیک به روسیه وضع کند. در ادامه این برنامه، شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند.
میتونم بگویم که همه چیز وابسته به تصویر و فیلمبرداری هست. بعضی مواقع ما عکس میگیریم، از روی یک عکس میتونیم بگویم که اتفاق افتاده، سند از روی عکس و تصویر گرفته میشه که ممنوع قرار داده شده، پس چیزی نمیمونه دیگه.
اوچا میگوید که یک سال پس از زلزله مرگبار هرات هنوز 25 هزار خانواده برای بازسازی خانه هایشان نیازمند کمکند.
دیگه می فعلا با خیمه زندگی میکنیم و ترس از اینکه باران برف بیاید باز دلمون چپه نشه تا سرما نرزه. از این خاطر دیگه از نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکردیم.
و از جهان کشته شدن 14 نفر در حوالی یک شفاخانه در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه در نتیجه حملات تازه اسرائیل.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. شماری از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت میدان وردک این ممنوعیت را وضع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ادامه محدودیت ها رسانه ها و آزادی بیان در این کشور را از سوی طالبان نگران کننده خوانده است. بیشتر در این گزارش.
پس از وضع ممنوعیت بر فیلمبرداری و عکاسی در ولایت های کندهار و تخار، اکنون برخی از خبرنگاران در میدان وردک میگویند که حکومت طالبان بر رسانه های محلی این ولایت ابلاغ کرده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. تعداد از خبرنگاران افغان در ولایت میدان وردک روز دوشنبه بر رادیو آزادی تایید کردند که طالبان به تازگی تصویربرداری و عکاسی از سوی رسانه های محلی در آن ولایت را ممنوع کردند. یکی از آنان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ میدان وردک در نشست با خبرنگاران در این ولایت از آنان خواسته تا با توجه به این موضوع با تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر همکاری کنند.
شش روز پیش رئیس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک با خبرنگاران نشست داشت و از آنان خواست که به خاطر تطبیق قانون جدید طرح شده از سوی امر به معروف برای رساندن این قانون به مردم با آنان همکاری کنند.
با آنکه حدود دو هفته قبل برخی از خبرنگاران ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حکومت طالبان در ولایت تخار اجازه عکس و تصویر گرفتن از محافل خبری را نمی‌دهند، اما اکنون به گفته شماری از خبرنگاران به روز یکشنبه کمیته تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در آن ولایت رسما در دیدار با خبرنگاران دستور داده که دیگر اجازه فیلمبرداری و عکاسی را ندارند. گفته می‌شود در این نشست نمایندگان از استخبارات، ریاست اطلاعات و هنگ، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر و قماندانی امنی طالبان در تخار حضور داشتند. یکی از خبرنگاران در ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت افزون بر محدودیت‌های قبلی بر رسانه‌ها از سوی طالبان، با ممنوع شدن عکاسی و فیلمبرداری اطلاع رسانی برای آنان دشوارتر شده است.
میتونم بگویم که همه چیز وابسته به تصویر و فیلمبرداری هست. بعضی مواقع ما عکس میگیریم، از روی یک عکس میتونیم بگویم که اتفاق افتاده، سند از روی عکس و تصویر گرفته میشه که ممنوع قرار داده شده، پس چیزی نمیمونه دیگه، فقط یک صدا میمونه که هم میتونم بگویم که شاید اونا محدود کنم.
مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از ادامه محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، منع فیلمبرداری و عکاسی موجودات زنده در این ولایت ها را سرکوب آزادی بیان خوانده و خواستار لغو این دستور است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت آزادی بیان و همچنان رسانه های داخل افغانستان میباشه که این باعث شده در حقیقت روزنه‌های امید در داخل افغانستان در عرصه آزادی بیان و روند اطلاع رسانی به ناامیدی تبدیل شده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار لغو چنین محدودیت‌ها در عرصه رسانه‌ها و آزادی بیان است تا اینکه رسانه‌ها بتوانند بار دیگر آزادی‌های قانونی خود به دست بیاورند.
حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بعد تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان پیش از این اقدام مشابه را با ایجاد کمیته تحت نام تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر در ولایت کندهار اعلام کرده بودند. گفتنی است که حکومت طالبان فعالیت تلویزیونی ملی در ولایت کندهار را به دلیل پخش تصاویر زنده متوقف کرده بود که واکنش نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها را در پی داشت.
شنیدید که شماره از خبرنگاران در ولایت میدان وردک میگویند که حکومت طالبان به آنان دستور داده تا از عکاسی و فیلمبرداری موجودات زنده خودداری کنند. در این مورد پیشتر گفتگو کردم با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و در نخست از خانم ولیزاده پرسیدم که این اقدامات طالبان به چی معناست؟
متاسفانه پس از اینکه قانون اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان پخش و نشر شد، روند تطبیق این قانون در سطح ولایت ها شروع شده. ما چند روز پیش به اساس معلوماتی که دریافت کردیم در ولایت تخار، طالبان دستور دادن که پس از این خبرنگاران دیگه نمیتوانن از زنده جان ها تصویر بگیرن. این نشان دهنده نقض آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان است و نگرانی ها شدید تر کرده نسبت به گذشته. و ما در ولایت تخار 5 رسانه خصوصی داشتیم. وقتی گفته میشه که نشرات تصاویر زنده جان ها باید متوقف شوه، در حقیقت نشرات این رسانه ها دیگه معنای نداره و طبق اطلاعات اولیه هم که به دست آوردیم، نشرات تلویزیون ملی ولایت تخار هم متوقف شده. خب دیده میشه که طالبان هیچ باورمندی به آزادی بیان ندارن و اینها در تلاش این هستن که رسانه های داخل افغانستان کلن در انحصار این گروه قرار بگیره و از انتقاد هراس دارن. پیش از این که این دستور داده شود در ولایت تخار، حتی گفته شده بوده که دیگه نباید رسانه های تصویری مصاحبه داشته باشند با افراد.
خانم ولیزاده، بیاین از تأثیر ای اقدامات طالبان روی وضعیت آزادی بیان و کار رسانه ها از افغانستان بیشتر از شما بدانیم.
خب تأثیرات این مشخص است، هرچند در گذشته امیدواری های وجود داشت که وضعیت کنونی آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان تغییر پیدا کنه و ما امیدوار بودیم به بهبود وضعیت، ولی در حال حاضر با اعمال محدودیت های بیشتر این روزنه های امیدی که در گذشته وجود داشت از ما گرفته شده و دیگه هیچ امیدواری نداریم که با رژیم طالبان وضعیت آزادی بیان و همچنان رسانه‌ها در داخل افغانستان بهبود پیدا کنه. فقط نهادهای حامی رسانه‌ها در تلاش این هستند که نهادهای بین‌المللی در کنار خود داشته باشند که با کمک همدیگه بتوانند دادخواهی‌های قوی‌تر داشته باشند تا با اعمال فشار بر طالبان طوری شود که وضعیت کنونی تغییر پیدا کنه. و یک چیز دیگه هم نباید ما فراموش کنیم که بارها گفته شده که طالبان به ارزش‌های نظام دموکراسی که در گذشته وجود داشته تعهد داشتن، ولی متاسفانه می‌بینیم که محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان و رسانه‌های داخل افغانستان نشان دهنده این هست که این گروه پایبند هیچ تعهد نبوده.
اما با اون وجود ای که شما میگین که پایبند به تعهداتشان نیست، با این اقداماتشان آیا طالبان دنبال این هستن که دوباره دور اول حکومتشان را تکرار بکنن؟ اگر کوتاه اشاره کنین.
بله، خب مشخص هست که طالبان میخواین همان دور قبلی که در افغانستان حکمرانی کردن همان دور تکرار شود در داخل افغانستان و این واقعا نگران کننده است. و خوشبختانه در بیرون از افغانستان ما رسانه‌های که در تبعید ایجاد شدن، اینها میتوانند چشم امید مردم افغانستان باشند، که امیدوار هستم بتوانند خواستها و انتظارات مردم افغانستان برآورده کنند، واقعیت‌های داخل افغانستان انعکاس داده شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر میتوانید شنونده باشید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون ضمن اعلام قطعنامه جرگه قومی پشتونها در خیبر پختونخوا به ارتش پاکستان و تمامی گروه های مسلح دو ماه فرصت داده تا خاک آنان را ترک کنند. این جرگه قومی که برای دو روز برگزار شده بود ناوقت روز یکشنبه با صدور قطعنامه پایان یافت. جزئیات بیشتر در گزارش.
جرگی بزرگ زیر نام عدالت قومی پشتون در خیبر پختونخوا ناوقت شب یکشنبه با نشر قطعنامه‌ای به پایان رسید. قطعنامه این جرگه 19 ماده دارد که بر اساس آن به ارتش پاکستان و تمام گروه‌های مسلح جمله داعش دو ماه مهلت داده شده تا از سرزمین آنها اخراج شوند. در این جرگه جنبش تحفظ پشتون همچنین تصمیم گرفته شد که تردد در دو طرف خط دیورند بدون نیاز به پاسپورت و ویزا مانند گذشته ادامه یابد. در ادامه آمده که از اختلافات بر سر تقسیم زمین میان قبایل مختلف پشتون حل شود و از خرید و فروش دختران جلوگیری شود. علاوه بر این استفاده از منابع طبیعی خیبر پختونخوا توسط پشتونها و تشکیل یک لشکر غیر مسلح از 240,000 جوان برای اجرای تصمیمات جرگه نیز از جمله تصمیمات مهم این جرگه است. جرگه همچنین خواستار آغاز تأمین عدالت برای افراد گم شده و کشته شده پشتونها در سطح ملی و بین المللی شد. از مسائل شامل حل مشکلات قبیله‌ای در مناطق پشتون، کاهش قیمت برق در خیبر پختونخوا و بازگشت افراد بیجا شده به مناطقشان است. جرگه تصمیمات دیگر نیز اتخاذ کرد، اما اینکه این تصمیمات چقدر قابلیت اجرایی دارند سوال است که تحلیلگر حکمت الله حکمت با پاسخ با آن اشاره می کند.
پشتون ها طبق رسالت تاریخی خود جرگه را به عنوان یک مقام بالای حل مشکلات و آینده خود به کار گرفتند. اگر نهادهای پاکستانی به این تصمیمات توجه نکنند، پشتون ها مجبور خواهند شد برای احیای حیثیت خود و جبران خسارات به ارتش پاکستان مراجعه کنند، که این برای ارتش خودکشی است. امیدواریم که تصمیمات جرگه که مورد حمایت همه لروبر وطن است به صورت مسالمت آمیز اجرا شود.
شکوری بارکزای دیپلمات سابق و فعال حقوق زنان میگوید که اجرای تصمیمات جرگه قومی پشتونها تاثیر مثبت بر وضعیت منطقه خواهد داشت.
طبیعی خبر ده چه در جرگی پریکری از ما با
طبیعی است که اجرای تصمیمات جرگه آسان نخواهد بود، اما با عزم مردم فکر میکنم که این تصمیمات و اجرای آنها میتواند تغییرات مثبت زیادی را در منطقه ایجاد کند.
فیصله مثبت بدلون پسیمه کراولی.
کامران پشتین یکی از سازماندهندگان جرگه و عضو کمیته مرکزی حرکت نجات پشتونها در مورد اجرای تصمیمات جرگه به رادیو آزادی گفت:
اتیا کسی در جرگه دا چه در پی تی ام نده؟
در این جرگه 80 کمیته تنها اعضای حرکت نجات پشتونها حضور ندارند، بلکه مردم سراسر کشور نیز حضور دارند. آنها تصمیم خواهند گرفت که برای اجرای تصمیمات با چه کسی همکاری کنند. این کار انشاءالله به زودی انجام خواهد شد. آنچه مردم بخواهند انجام خواهد شد. اکنون سیستم تغییر کرده است. قبلا هر ساله با زور انجام می شد، اما اکنون چنین چیز امکان پذیر نیست.
هرچند دولت مرکزی پاکستان تا کنون درباره تصمیمات جرگه خیبر پختونخوا واکنش نشان نداده است، اما علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا در سخنرانی خود در جمع اعضای جرگه گفت که از تمام تصمیمات قانونی و عملی این جرگه حمایت خواهد کرد. قابل ذکر است که وزارت داخلی پاکستان پیش از برگزاری این جرگه بر جنبش تحفظ پشتون محدودیت‌های اعمال کرد و در تاریخ 5 اکتبر نیروهای نیروهای امنیتی خیبر پختونخوا به محل برگزاری جرگه حمله کردند که به گفته جنبش تحفظ پشتون خیمه های برپا شده را به آتش کشیدند. 3 نفر را کشتند، 10 نفر دیگر را زخمی و 100 نفر را دستگیر کردند. کامران پشتین عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون میگوید که با وجود مشکلات حضور گسترده مردم در جرگه آن را موفق و اعتماد به اجرای تصمیمات را افزایش داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانه که در حملات تازه اسرائیل 14 نفر در یک حولی شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل می گوید که جنگجویان را در یک محوطه شفاخانه در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از همکاره.
حمله به حولی یک شفاخانه در نوار غزه وایل امروز دوشنبه صورت گرفت. دست کم 4 نفر در این حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اثر حمله در کمپ بیجا شدگان جنگ که در خیمه ها در محوطه شفاخانه به سر میبرند آتش سوزی رخ داده است. منابع صحی فلسطینی گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن شدیداً سوختند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان را که در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش، اردوی اسرائیل در ماه‌های اخیر با تکرار به سرپناه‌ها و خیمه‌های مزدحم حمله کرده و ادعا کرده است که جنگجویان گروه حماس از آنجا برای اجرای حملات استفاده می‌کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. از سوی دیگر، مقام‌های صحی فلسطینی امروز گفتند که در حملات هوایی اسرائیل حداقل 10 نفر در مرکز توزیع کمک‌ها در کمپ بیجا شدگان جبلیا کشته شدند. بر اساس گزارش، در این حملات 30 تن دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان شامل قربانیانند. این در حال است که در حمله تیاره های بیپیلوت گروه حزب الله به یک پایگاه اردو در نزدیک شهرک بنیامینا در شمال اسرائیل 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر روز یکشنبه زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:22 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پس از یک سال از زلزله ویران کننده ولسوالی زندجان ولایت هرات، هنوز هم 25,000 خانواده برای بازسازی سرپناه‌هایشان نیازمند کمک هستند. این سازمان بر حمایت زلزله زدگان هرات تاکید میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از زلزله شدید و مرگبار هرات حدود 12 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم خانه شمار از زلزله زدگان ویران است و برای بازسازی خانه‌هایشان به کمک نیاز دارند. شمار از آنان می‌گویند فرارسیدن زمستان آنان را به گونه‌ای جدی نگران کرده و ترس دارند که به دلیل ریزش برف و باران خانه بالایشان فرو نریزد. بلال باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات برادیو آزادی گفت:
انواع زلزله متأسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه دل که انبریش تیار کرده باشه ممون رقم با شده بارکوله ممون تپرته و دیگه می فیلن با خیمه زندگی میکنیم و اترس از که باران برف بیایه با دلست دل من چپه نشه تا سرموک نرزه از اون خاطر دیگه ازش نهاده هیچ ارگان اما کدوم کمک دریافت به این فعلا نکردیم.
سردار محمد باشنده هرات و یک تن دیگر از زلزله زدگان میگوید تا هنوز هم به کمک نیاز دارند. با برخی کمک شده، با برخی نه.
با خدا اکبر از جار خوب درست کردم و برای بعضی فنای چیز جور کردم، بعضا نکردم، برای بعضا کمک شد، برای بعضا نشد. در آخر رو هم رفتم میتونم. کسانی که نداره و داخل خیمه ها زندگی میکنن دیگه، مهاجر بشدن مثلا از این منطقه به دیگه منطقه، مثلا چیزه به شهر رفتم، چیزه به داخل قریه ها رفتم، همینطور هم رفته دیگه بالاخره 50% همکاری و کمک بشد من خونه خود ما با این منطقه مولا 70-80%.
این در حال است که دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل یا اوچا هم به تازگی گفته که بعد از یک سال از زلزله ویران کننده ولسوالی زندجان ولایت هرات، هنوز هم 25,000 خانه برای بازسازی سرپناهایشان نیازمند کمک هستند. اوچا دیروز یک شنبه 13 اکتبر با نشر بیانیه در صفحه اکس خود نوشت که به همکاری صندوق کمک های فوری تا کنون برای 2,75,000 فرد متضرر کمک رسانی کرده، اما تاکید کرده که مردم هنوز هم به کمک نیاز دارند. این دفتر گفته که این کمک ها به شمول آموزش سرپناه اضطراری، شامل مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی است. زلزله های مرگبار و پیهم سال گذشته در ولایت هرات صدها تن را به کام مرگ کشید و هزاران خانواده را بی خانمان کرد. بر اساس آمار سازمان ملل، زلزله 6.3 ریشتری هرات 47,000 خانواده را خسارمند کرده و حدود 1,500 تن را کشته و 2,000 تن دیگر را زخمی کرده است. به شمول اوچا شمار دیگر از اداره های سازمان ملل مانند UNDP، IOM و یونما پیش از این گفته بودند که بعد از یک سال از زلزله قدرتمند هرات تا هنوز هم برای ده ها هزار فرد نیازمند به گونه کافی کمک نشده است.
برخی از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی گزارش دادند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه با خشونت و بدرفتاری مواجهند. رسانه پولیتیکو چاپ آمریکا و ایشپیگل جرمنی و شماری از رسانه‌های دیگر به تازگی گفتند که در این مراکز پناهجویان با خشونت و زور مجبور به امضای اسنادی برای بازگشت داوطلبانه می‌شوند. جزئیات بیشتر از همکارم.
به اساس یافته های پولیتیک و رسانه چاپ آمریکا، اشپیگل جرمنی و چند رسانه دیگر، پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه روزهای دشوار را سپری کرده و مورد ضرب و شتم و سوء استفاده قرار گرفتند. این رسانه ها به تازگی گزارش دادند که این مراکز پناهجویان را با خشونت و زور مجبور به امضای اسناد برای بازگشت داوطلبانه می کنند. در ادامه آمده که پناهجویان در شرایط غیر صحی، ازدحام بیش از حد و خشونت در مراکز اخراج در ترکیه مواجهند. در گزارش این رسانه ها همچنان آمده که برای بسیاری از پناهجویان افغان و سوری، دسترسی به وکیل یا تماس با اعضای خانوادهشان بسیار دشوار است. حکومت ترکیه تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما محمد جاوید باشنده پروان میگوید که در نتیجه سختگیری های زیاد در یک سال اقامتش در کمپ ترکیه، نتوانست با خانوادهش در افغانستان تماس بگیرد و سرانجام او را اخیراً به زور به افغانستان دیپورت کردند. او به رادیو آزادی گفت:
مدت یک سال می شد که من در کشور ترکیه زندگی می کردم. با صدها مشکلات از رای قاچاق ما رفتیم ترکیه به خاطر از اینکه کار کنیم و بتانه فامیل خدا کمک کنیم. اما در کمپا بسیار شرایط خراب بود. ما را به زور آورد، از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
همچنان محمد امان سرکش، یکی از پناهجویان افغان در سوئیس، میگوید که 4 ماه را در یکی از کمپ‌های ترکیه با شرایط دشوار پشت سر گذشتانده است. او به رادیو آزادی گفت:
100 نفر بودیم دینموجا، خواب میکردیم، ما را میخواباندن دینموجا. دیگر صبح که میخواستیم بسر، نه لباس بود در سر ما، مثلا نه لیف و کمپلوی ترا اینمودو یکان چیزا را کمپلوی ترا را قطع خواهی جمع میکدن بچه از هر گوش ها میابرن بوی گرفته گی و تا سگی هزار قسمه را زوا بود. یک تکز دم 300 نفر، یک نفر فامیلی آبار نبود، خلاصه کلان فامیلی مرض گرفته باشم.
رسانه های پولیتیکو و اشپیگل در گزارش های خود گفتند که این مراکز با کمک مالی اتحادیه اروپا به ارزش 213 میلیون یورو ساخته شده، اما مقام های اروپایی چگونگی وضعیت این مراکز را نادیده گرفتند. نیولاینز مگزین نیز گفته است که در سالهای اخیر دولت ترکیه از زیرساخت‌های تأمین شده توسط اتحادیه اروپا برای کاهش تعداد پناهجویان استفاده کرده و مراکز پذیرش را به کمپ‌های اخراج تبدیل کرده است. در این گزارش گفته شده که با وجود شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در این مراکز، مقامات ارشد اتحادیه اروپا به طور مکرر این موضوع را نادیده گرفتند. در همین حال نهاد انارسی گفته در سالهای اخیر با فروپاشی اقتصاد ترکیه و افزایش احساسات ضد پناهجویان، ترکیه تلاش‌های خود را برای اخراج مهاجران افزایش داده و صدها هزار سوری و افغان از ترکیه بازگردانده شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل بر لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین شرایط مناسب برای پناهجویان تأکید کرده و از دولت‌ها خواسته تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حمایت از پناهجویان پابند باشند و از هر گونه نقض حقوق بشر جلوگیری کنند. این در حالی است که صدها هزار پناهجوی افغان در یک سال گذشته از پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید. تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه‌ای را خواهید شنید، اما قبل از آن فشرده خبرها. یک مقام طالبان امروز دوشنبه درباره تطبیق قانونی که بر اساس آن نشر تصاویر همه اشیای زنده در رسانه‌ها منع می‌شود تاکید کرده. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون در سراسر افغانستان قابل تطبیق است و به گونه تدریجی عملی خواهد شد. و افزود که مقام‌های طالبان تلاش می‌کنند که مردم را متقاعد سازند که نشر تصاویر اشیای زنده خلاف شریعت اسلام است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محکمه طالبان در ولایت غزنی حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خصوصی خوشحال در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرده است. این مرکز در خبرنامه امروزش از قول یک منبع محلی گفت که این حکم روز گذشته صادر شده، اما استخبارات طالبان در غزنی این حکم را نپذیرفته و خواستار افزایش مدت حبس او شده. یک مقام هالندی میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن عده از پناهجویان افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده. رسانه هالندی NL Times روز یکشنبه گزارش داد که حکومت هالند درباره این بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد کند که پناهجویان رد شده افغان را بپذیرد یا خیر. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که در انفجار بالون گاز در ولایت کاپیسا 17 نفر زخمی شده. شیخ اسدالله سنان، والی طالبان در کاپیسا، به رسانه‌های محلی گفته که انفجار در یک تانگوتل در ولسوالی تگاب صبح امروز رخ داده. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد تشدید تنش‌ها در شرق میانه و تلاش‌های این اتحادیه برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث کردن. آنها با وجود مخالفت هنگری درباره حمایتشان از اوکراین این گفتگو را انجام دادند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت،
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم. به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شاهد برگزاری یک جرگه مردمی به ابتکار جنبش تحفظ پشتون بود که روز گذشته با نشر قطعنامه به پایان رسید. این جرگه از اردو و گروه های مسلح پاکستان خواست که تا 2 ماه دیگر مناطق قبایلی پشتون نشین را ترک کنند. قطعنامه جرگه که 22 ماده دارد از سوی منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در حضور هزاران اشتراک کننده اعلام شد. در میان خواستهای جنبش، بازگشایی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم شامل است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران مسدود کرده و همچنان دانشجویان دختر در افغانستان اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. در بس امروز 25 دقیقه به برگزاری جرگه و همچنان تأثیر آن بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازیم. در این بس میمانایم با خود دارم جنرال محمد رادمنش، آقای امور نظامی، و بصیر عادل، آقای امور سیاسی. نخست از میمانای خود تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و حضور دارن. از بصیر جان عادل آقای امور سیاسی میخوایم بپرسم که با در نظر داشت وضعیت سیاسی پاکستان و همچنان ناامنی ها در این کشور، برگزاری جرگه جنبش تحفظ پشتون چقدر مؤثر بود به نظر شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، خدمت محترم مهمان. من فکر میکنم جرگه با این جای کار، آنچه که برگزار کننده های جرگه میخواستن، مسیر جرگه با اون طرف رفتن. یعنی که برگزار کننده های جرگه آنچه توقع داشتن از این جرگه او را به دست آوردن و اون تیر به اون هدفی که میخواستن زده شده. من باورم ایست که در مجموع میشه این جرگه را از شروع تا خط را در سه بخش تقسیم کرد. یکی که زمان جرگه و مواد لازم برای دایر کردن این جرگه، دوم محتوای مباحث در درون این جرگه و از جانب تصامیم که در درون این جرگه صورت گرفته، و مرحله سوم بحث چگونگی عملی نمودن تصامیم جرگه است. تا این جای کار ما تصورم ایست که جرگه تیرش به نشان خورده. آنچه جنبش تحفظ پشتونها توقع داشت که این جرگه تصامیم را بگیرن، اونو تصامیم گرفته شد. و قطعا وقتی که این جرگه را میبینیم در قسمت اول، اونو محتوایی که در درون این جرگه آمد و مطرح شد که به ده‌ها هزار افراد بیگناه در این منطقه کشته شدن، به هزارها بزرگ قومی در این جرگه کشته شدن، به ده‌ها هزار خانه و ایران شدن حداقل در طول 20 سال، اینا آنچه بود که جنبش تحفظ پشتونها اینا رو در طول چند ماه جمع‌آوری کرده بود و مستندسازی کرده بود. من فکر میکنم این منطقه به شکل از اشکال زیر فشار ارتش پاکستان بودن، زیر فشار ارتشی که شب روز خواب مردمای این منطقه رو به شکل از اشکال نارام کرده بود. و جرگه به تصامیم نسبتاً میشه گفت که معقولی هم دمی مدت زمانی
بله.
حداقل دو سه روز رسید.
عادل صاحب تشکر، لطفاً همراه ما بمونین، ما برمیگردم به شما، روی زوایای بیشتر از این جرگه خواهیم پرداخت. جنرال محمد رادمنش هم همراه ما هستن. رادمنش صاحب سلام به شما، تشکر که دی بحث همراه ما هستن. در قطعنامه این جرگه از گروه های مسلح پاکستانی مثل TTP خواسته شده که تا دو ماه دیگر از مناطق قبایلی پاکستان بیرون شوند. ای به چی معنا؟ آیا این گروه ها به افغانستان خود رفتن، جایی که پیش از این هم حکومت پاکستان بارها ادعا کرده که حملات بر خاکش از افغانستان ترحریزی میشه؟ ای خودش به چی معنا؟ یا کجا برن اگر دو ما ازشان خواسته شده که براین؟
سلام بر شما، سلام بر جناب عادل صاحب و همه شنوندگان محترم. ببینید، در این جرگه ما فکر میکنم که بنیاد تمام وظایفش در یک وضعیت و یا شرایط و یا چیزی که امکانات در او کمتر است دایر شده و تصمیم گرفته. به طور مثال میگن که ما لشکر 240 هزار نفری میسازیم. این لشکر در کجا تعلیم و تربیه میشه؟ در کجای وظایف خواهد داشت؟ و کی را تمویل خواهد کرد؟ و یا ای که باید ارتش پاکستان از مناطق برایه و در عین زمان TTP محل را تخلیه بکنه. اردوی پاکستان میگه که ما مدافع منافع ملی حاکمیت و جغرافیای افغانستان هستیم، جغرافیای پاکستان هستیم. TTP میگه که ما در خیبر پشتونخوا و پاکستان نظام امارت اسلامی میخواییم. خب تصامیم درباره از یا مربوط به کی هست؟ آیا طالبان پاکستان بدون یک قدرت مناطقی که به دست دارند رها خواهند کرد و اگر اینها رها بکنند به افغانستان بیایند، همون مسئله که قبلا اردوی پاکستان و حکومت پاکستان همیشه سرش بحث میکرد که از افغانستان بر علیه نظام ما فعالیت های گسترده تنظیم و اجرا میشد، این باز در سطح بین الملل برای پاکستان یک دستاورد است که بله، از افغانستان همیشه برای پاکستان حملات توسط تی تی پی انجام میشه. این کار بسیار مشکل است، این غیر ممکن است. و یعنی که اونها گفتن که مثلا خط دیورند هیچ معنای نداره و پاکستان در این میلیاردها دلار مصرف کرده و این رو باید برچینه. چطور برچینه؟ به اساس کدام دلایل؟ بنابراین تحفظ جرگه تحفظ پشتونها درست است در مورد پیشنهاداتشان در ارتباط مثلا پیشنهاد به طالبا که اداره مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران باشد درست است، اما مسئله بیرون کردن تی تی پی از پاکستان به افغانستان همو بیل است که دستش به دست پاکستان میفته و باز پاککاری از این دیگه مربوط به این میشه که مسئولیت هایش باید طالب ها در افغانستان.
تشکر رادبنش، تشکر امرای ما باشین. عادل صاحب، چقدر خواستای جنبش تحفظ پشتون عملی است؟ رادمنش صاحب خو گفتن این خواستا عملی نیست، مثل که اخراج اردو از مناطق قبایلی یا اجازه رفت آمد بدون ویزه در مرزها بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین که حکومت پاکستان به این خواستا جواب مثبت بده به نظرتون؟
20 مورد خواسته ای که روز پیش مطرح شد بعد از ختم جرگه، قسمت عمدی از این خواسته ها من فکر میکنم خواسته های انسانی هستن، خواسته هاییست که یک انسان مستقل و انسان دموکراتیک همون رو میخواین. بحث بیجا شدگان از یاس حدودن 5.7 میلیون بیجا شده در این منطقه هستن و این خواسته انسانی هستن که پس این بیجا شدگاه ها بیاین حداقل در خانه و کاشانه خود زندگی بکنن. و یا بحث مثلا قیمت برق و یا بد دادن ها و موارد از این چنین چیزی که در این خواسته هایشان آمدن. ولی در این خواسته هایی که دو مورد هست که یک مقدار من فکر میکنم برای فعلا چالش بدنگیز هست و ممکن مباحث گرمتر از این با اردو یا ارتش پاکستان داشته باشن که در حقیقت اینی خواسته ها میتونن پای ارتش پاکستان در به شکل از اشکال در درون این منطقه یک مقدار بازتر بسازن. منظور مزبازی به این معنی که یک مقدار بحث در مورد و خواسته ها یک مقدار سنگین تر بشه. بحثی که گفتیم که حداقل ارتش پاکستان در ظرف 2 ماه باید این منطقه را ترک بکنن یا بحث ویزا یا بدون پاسپورت رفت آمد و تردد صورت بگیره در منطقه خط فرضی دیورن. من فکر میگم اینا مواردی است که یک مقدار ممکن این جرگه در روز دوم یا در روز تصمیم گیری نمیتونن میکانیزم های عملی نمودن این بحثا رو داشته باشن. آنچه برگزار کننده های جرگه هم گفت، بر بعض موارد جرگه های دیگری ناترتیب میدن و ممکن برای این موارد هم میکانیزم های را اینا به وجود بیارن که به چه شکل میشه که ارتش پاکستان رو
قناعت بدیم. اما عادل صاحب، حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتونه غیر قانونی اعلام کرده، پس چی گونه میتونه که در دراز مدت را باز کنه به ای که ارتش از او مناطق بیرون شوه یا میخواستای را که مطرح کردنی عملی شوه؟ لطفا کوتاه بجا.
بله، مطرح نمودن جنبش تحفظ پشتونها را که به شکل غیر قانونی اینا من حیث یک جنبش تروریستی، یک جنبشی که مخل منافی هم پاکستان هست مطرح نمودن، من فکر میکنم یک نوع حرکت سیاسی بودن، خواستن که این جنبش را بخواهن بخوش کنن و نگذارن این جرگیشان برگزار بشه. ولی مقاومت این جرگه و حضور مسئولین خیبر پختونخوا در ختم روز این جرگه، من فکر میکنم گواه عزیز که اینا پس حداقل اون زنده شدن و اون تانستن که حداقل با او قدرت و توانایی خود اینی را مسئولین خیبر پختونخوا را به شکل از اشکال بکشانند به این جرگه. و از جانب دیگه یکی از خواسته ها عمومی هستن که آنچه که در مورد این جرگه در مورد جنبش تحفظ پشتونها دولت پاکستان تصمیم گرفته باید زودتر برداشته بشه و منحل بشه. ولی ما دیدیم ایست که جنبش تحفظ پشتونها چون یک جنبش قومی یک جنبش مردمی هستن و حداقل به لایه لایه مردم رفتن به شکل از اشکال رخنه کردن جای دارن، به خاطر بسیار مشکل است که دولت پاکستان بتانن حداقل در مقابل از یا مقاومت بکنن.
تشکر آدرس.
مقاومت نمودن در جنبش از در مقابل این جنبش من فکر میکنم یک مقدار هزینه بردارد، هم بر دولت پاکستان و هم بر کسایی که بخواین این جنبش را به مشکل.
تشکر عادل صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین. جنرال صاحب رادمنش سیف خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نیزمانکر طالبا امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق جرگه جنبش تحفظ پشتون توطئه آیسای خواند. به نظرتان چرا؟ آیا ای بخاطر که در این جرگه انتقادهای هم صورت گرفت از حکومت طالبا در افغانستان؟ مثلا امو بس را که شما گفتین، بس ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان یا بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه دی یاد شد، چطور که یعنی طالبا یک مقام ارشدش میای و این جرگه را توطئه آیسای میخوانه به نظرتان؟
ببینین اکثرا فیصله های که در جنبش تحفظ پشتون ها شده فیصله های معقولی هست، البته در مسائل خارجی که افغانستان در نقطه عطف امو پیشنهادهای آقای محسن داور قرار گرفت. ما به این فکر هستم که فقط وقت انتقاد کردن بالای طالبان که مکاتب دخترانه را باید آزاد بکنند، یعنی دروازه هایش را بازگشایی بکنند و یک حکومت همشمول را ترتیب بدند و گفته شد که حکومت طالبان ساخته شده ISI پاکستان است، همین چیزها همه بر علیه طالبا بود و طالبا هم خواستن در برابر از این یک واکنش نشان بدن که این واکنش همی بود که جنبش تحفظ پشتونها ساخته شده ISI پاکستان است. مگر آمدین تر از این مطلب که اگر این ساخته شده ISI پاکستان باشه و ساخته شده و یا ساخته شده مردم خیبر پشتونخوا باشه، در بعضی مسائل اینها گپای مثبتی دارند، اما امکانات اجرای گپای مثبت از کدام سکوی قدرت انجام میشه این بسیار مهم است که این سکوی قدرت را اینها معرفی نکردند. ما فکر میکنم که این پیشنهادات را جامعه جهانی و تمام کشورهای با قدرت منطقوی برای طالبان همیشه گفتن، مثلا در کنفرانس بریکس و همچنان در معاهدات شانگهای که به خاطر ارتباط کشورهای منطقی آسیای میانه و چین و بعض کشورهای دیگه هست هم این پیشنهادات کردن، امنیت تاجیکستان هم این پیشنهادات کرده، حکومت ایران و حکومت پاکستان هم. وقتی که طالبا به این ارزش ها و به این گپ ها متوجه نشدند، حال جنبش تحفظ پشتون ها هم سر از این انگشت گذاشته و ما فکر میکنم عمل و عکس العمل فقط در همین سطح هست که گویا وقتی که جنبش تحفظ پشتون ها گفت که خصوصا آقای محسن داور که حکومت افغانستان ساخته شده ISI پاکستان است، اونا هم گفتن که شما جنبش تحفظ پشتون ها و خصوصا شخص خود آقای که رهبر جنبش تحفظ پشتون هاست به نام منظور پشتین، این هم گفتن که عضو استخبارات پاکستان است. ولی وقتی آدم همه چیزها را بحث و بررسی میکنه همه نظریات در این میتونه نوع مؤثر باشه که شاید همی تدابیر و تصاویم هم به نحو منظور شده استخبارات پاکستان باشه که آقای منظور پشتین ایره در جلسه ارائه کرد.
تشکر امروی ما بمانین. و عادل صاحب، یک موضوعی که توجه زیاد در جرگه جلب کرد حضور زنا بود که صدای اعتراض در مورد وضعیت پشتون ها در پاکستان بلند کردن، اما در افغانستان زنان اجازه اعتراض ندارن. این چقدر میتونه که الهام بخش باشه به زنان معترض افغان به نظرتان؟
من فکر میکنم یک نقطه تاریخی دیگی که میتونه از جرگه حداقل بزرگ بکنیم همیست که حضور زن هاست. این جرگه ثابت کردن یعنی اونو دیدگاه هایی را که قسما مطرح می شد که مناطق قبایلی همیشه زن جنس دوم هست در این مناطق و به زن به دیده انسانی نمی نگره، من فکر میکنم جنبش تحفظ پشتون ها ایره به شکل از اشکال ثابت کردن که نی، حتی در کمیته رهبری جنبش تحفظ پشتون ها در کنار منظور پشتین خانم های هستن که این جنبش را رهبری میکنن. یک قسمت بسو و قسمت دیگی که حضور خانم ها در درون خود جرگه، جرگی مردمی که از سراسر این مناطق به شکل از اشکال دو جمع شده بودن، حضور پررنگ زنا نشان دهنده ایست که زنها جایگاه ویژه و به شکل از اشکال جایگاه مناسب در مناسبات اجتماعی مردم دارد. نمیشه که ما با یک چوب همه را به شکل از اشکال بزنیم و بگوییم که نی به این شکل. اما آنچه مشخصا الهام ای جنبش برای زنهای افغانستان، برای مردمهای افغانستان قطعا تأثیر گذار می باشند. زنهای افغانستان حداقل میشه گفت که در طول 20 سال ثابت کردن هم در بحث سیاسی، هم در بحث اقتصادی و هم در بحث مناسبات اجتماعی جایگاه ویژه در مناسبات افغانستان داشتن. ایگه در طول 3 سال حداقل حاکمیت گروه طالبان در افغانستان با برجاستن، ببینیم یگانه قشری که مبارزه کردن، یگانه قشری که تریبیون های جهان به شکل از اشکال به او توجه کردن همی خانم ها بودن و قطعا حضور زن ها در او جرگه میتونن الهام بخش باشن. و با مو خاطر هم هست که ببینید یکی از پوینت هایی که این جرگه مطرح میکنن خاصشان از گروه حاکم در افغانستان همیست که دروازه های مکتب را به خانم ها باز بکنن، به خاطر از اینکه میفهمن هیچ جامعه
بله
به رفاه و خوشبختی نمیرسن مگر این که زنا به حضور نداده و حضور نداشته باشن. من فکر میکنم این تصور جنبش پشتون هاستن و این تصور مردم افغانستان هم هست. اما آنچه که امروز متاسفانه اتفاق میفته، میبینیم گروهی حاکم شده که دروازه مکتب و دروازه پانتون را بر خانم ها میبنده، این خلاف خواسته های مردم افغانستان و خلاف میشه گفت که حتی دیدگاه های جنبش تحفظ پشتون ها نیست.
تشکر عادل صاحب. و جنرال صاحب، یک روز پس از برگزاری جرگه عملی تی تی پی در منطقه بنور رخ داد که سربازان پاکستانی دو کشته شدن. همچنان نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که 3 تن از حمله کننده ها کشته شدن. ای به چی معنا در رابطه با وضعیت امنیتی پاکستان چقدر میتوان نگران بود؟
مسائل مختلفه بگم متاسفانه در منطقه همه ریشه داره با مسائل استخباراتی. و شما ببینین در گذشته عملیات های در همی منطقه وزیرستان شمالی و جنوبی و خیبر پختونخوا انجام شده که تعداد زیادی در افغانستان مهاجر شدن و همچنان همی تی تی پی با یک برنامه استخباراتی توسط عملیات ضرب عضل داخل افغانستان شد و با طالبان یک جا بر علیه جمهوریت گذشته مبارزه میکردن. همین مطالب هم امروز مردم افغانستان را، سیاست مدارا و کسایی که نظامی ها هستند، به این وامی داره که بگویند باز همین جنبش تحفظ پشتون ها صدا بالا کردند که باید ارتش پاکستان از مناطق پشتون نشین برایه. باز همینطوری یک برنامه ها را راه اندازی کردن و مردم را کی میموره اقدر از نگاه استخباراتی مطرح نیست. مهمی است که پیامد سیاسی و نظامی از چی باشه. دیگر روی منظور ارتش پاکستان این ضرورت را به وجود میاره که باید در مناطق پشتون نشین باشد. و خب این خود یک مسئله است که خود پاکستان رابطه داره، اما ما نظامی هایی طور میگیم که خب اگر اردوی پاکستان از این مناطق برایه و اینها نتوانند تی تی پی را هم از او لانه هایی که داره اینا را بکشند، و اگر بکشند توسط کدام نیرو بکشند؟ نیروی پاکستان و تی تی پی خود در مقابل با همدیگر جنگ میکنند، در منطقه هستند، اما کدام نیرو میتوانه اینا را بکشه؟ با کدام قدرت اینا را میتوانند از اینجا بکشند؟ روی منظور همین نیازمندی ها و ضروریت ها به شکل عملی به وجود میاد تا اینکه اردوی پاکستان در منطقه حضور داشته باشه. ای که اونا این کار میکنن یا نمی با خودشان ارتباط داره، اما ما به حیث یک نظامی میگم که پاکستان و استخبارات پاکستان دارای بسیار استراتژی های عمیق و گسترده ای هست که هم مردم، هم جامعه ما و هم سیاستمدارای دنیا را به مطالب عجیب مصروف ساخته کن. نمیتوانند عاجل ایطور بگویند بله آنچه که جنبش تحفظ پشتونها گفته باید عملی شود، اردو از اونجا برای، تی تی پی هم برای، نه، فقط این را به وجود بیارند که ضرورت موجودیت اردوی پاکستان در مناطق پشتون نشین هم به مردمش و هم به دنیا ثابت شده که باید اینا به اینجا باشن.
تشکر رادمنش صاحب. و عادل صاحب، وضعیت سیاسی و امنیتی پاکستان اکنون چقدر میتونه بر کشور همسایه افغانستان که تحت حاکمیت طالبان تأثیر گذار باشه به نظرتان؟
من فکر میکنم قطعا تأثیر مستقیم دارن، و باز به خصوص که جغرافیایی که جنبش تحفظ پشتون‌ها به شکل از اشکال فعالیت دارن، همین منطقه متاسفانه میشه گفت که حداقل در طول 40 سال اخیر جایگاهی بودن که بیشترین بازوی نظامی حاکمیت هایی بودن که قدرت های قانونی رو در افغانستان به شکل از اشکال گرفتن از بین بردن. اگر در این منطقه به شکل از اشکال آگاهی بیاین و مردم به او حقوق انسانی خود برسه، قطعا این تأثیر میگذارن سر جغرافی به نام افغانستان. و متاسف آنچه که امروزه در افغانستان میبینیم، آنچه که امروزه در پاکستان میبینیم، حداقل رشد گروه های تروریستی، رشد به شکل از اشکال گروه های بنیادگر به شکل در اون منطقه، رشد جنبش های آزادی ها، من فکر میکنم دولت پاکستان به شکل از اشکال در یک چالش بزرگی انداختن. دولت پاکستان هم در درون به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی اونو جایگاهی که حداقل چند سال پیش داشتن او را ندارن، و وضعیت اقتصادی پاکستان را بر همگان هویدا هستند که وضعیت بد اقتصادی داره و هم به لحاظ سیاسی حداقل دولت متزلزل داره. من فکر میکنم اینا تاثیرگذار هست در جغرافیای به نام افغانستان، جغرافیای افغانستانی که در گرو حاکمیت طالبان و طالبه که دیروز لانه داشت، دیروز مرکزشان.
بسیار با معذرت که وقت بحث ما اینجا به پایان رسید، تشکر میکنم از جنرال محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، و بصیر عادل، آگاه امور سیاسی، که در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی امرای ما بودن. از امرای شما شنونده های رادیو آزادی هم جهان سپاس. با رادیو آزادی بمانین.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری،
نظر دیدن او یک نظر صد چومنش خون بهار سلسله موی دوست حلقه دامی بلا حلقه دامی بلا گر برود جان ما در طلب وصل دوست